در اون حکمت مشرقیه صفحه 144 که فرمودن همه موجودات دین فطری دارن و اطاعت جبلی دارن، یه آیه سوره سجده مطرح شده بود: ثم استوى الى السماء و یه دخان و فقال لها و لعرض اتیا تو ان او کرهن قال اطاعت اینا تا این. در اون آیه دیگر بود که و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، که این آیه هم هست در قرآن، یعنی همه موجودات آسمان و زمین خواهی نخواهی به خدا ایمان آوردن و مسلمن. جمع بین این آیه و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها با آیه سوره سجده که فرمود ثم فقال لها وللارض اتیا تو ان او کرهن قالت و اتینا طائعین، این چنین گفته شد که در آیه سجده دارد که به سماوات و ارض گفتیم اتیا تو ان او کرهن قالت و اتینا طائعین، و در این آیه منف سماوات و ارض است. منف سماوات ممکنه که همشون مؤمن و مسلم باشن، ولی منف الارض خواهی نخواهی بعضی به اجبار بعضی با تو اسلام آوردن، یعنی ممکن است بعضی بل اکراه و اجبار اسلام آورده باشه، ولی شاید این جواب کافی نباشه. و لهو اسلم منف سماوات و الارض توان و کرهن، یعنی خواهی نخواهی در نسبت و کل نظام اطاعت تو است، اسلام تو و انقیاد تو است، تو است. و اما نسبت به کل افراد، اون بخشی که به عالم حرکت برخورد میکند عالم مزاحمت است. در عالم مزاحمت بالاخره یک تلفات و ضایعاتی نصیب بعضی ها خواهد شد و بعضی محکوم به ضایعات و تلفات خواهند شد، و اما در این حال که این ضایعات را میپذیرند نسبت به کل نظام طائع و راغبند، یعنی ناچارند که این تلفات را بپذیرند. این چنین نیست که در برابر تلفات بتوانند مقاومت کنند. بالاخره اگر سرمایه میزند این شکوفه ها میریزد و درخت آسیب ببیند، درخت خواهی نخواهی باید در برابر این نظام مسلم و منقاد و مطیع باشد. پس اون آیه سوره سجده راجع به کل نظام خواهد بود، در جمع نظام با تو و رغبت می رود. این و لهو اصل من فی السماوات و الارض تو ان و کرهن، چون به میل واحد واحد نیست که هر واحدی به کمالش برسد، هر واحدی به مقتضای فطریش برسد، هر واحدی بدون تلف و بدون آسیب به مقصد برسد، این چنین نیست. چون بعضی ها در نشأه حرکت در اثر برخورد آسیبی میبینند، اون آسیب را هم باید تحمل بکنند، زیرا یا خود بعد از اون آسیب به کمال میرسند یا زمینه تکامل موجودات دیگر را فراهم میکنند. قهرن و لهو اصل من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، این دو تا جواب است که دارم. بسم الله الرحمن الرحیم. الاشراق الصابع فی محبته تعالی لعباده، خدا متعالی به بندگانش علاقمند است. این عباد هم تنها عباد بشری نیست، چون همه مطیع او هستند و بنده او بیدن. چگونه خدا محب همه ما سوى الله است؟ در فصلهای قبل روشن شد که ما سوى الله محبند و خدا محبوب. در این فصل ثابت می شود که خدا محب است و ما سوى الله محبوب. قهرن عالم هستی بر محور محبت دور می‌زند که همه اینها محب به اون محبوب حقیقی هم و اون محبوب حقیقی هم با آثار خودش محبت می‌ورزه. در باره این که همه به طوع خواهان خدایند، اون آیه سوره سجده شاهد خوبی بود. فقال لها وللارض ائتیا طوعا وکرها قالتا اتینا طائعین، یا آیه سوره اسراء است، این میشن الا یسبح و حمده اونها خوب. اما از اون طرف که خدا محب همه ما سوی الله است، این آیه در باره عباد که محبوب خدا هستند دلالت می کند. تا برسیم به دلیل عقلی بر این که جمیع ما سوی الله محبوب خدایند. قال الله تعالی یحبهم و یحبونه، فرمود اگر شما مثلا انجام وظیفه نکردید، یک عده‌ای را خدای متعالی خواهد آورد که محبوب خدایند و خدا هم محبوب اونهاست. اعزتن علی المؤمنه اذلتن علی المؤمنه اعزتن علی الکافرین، نسبت به کفار عزیز و مقتدرن، نسبت به مؤمنین ذلیل و متواضعن. اینجا که فرمود یحبهم و یحبونه، هم خدا دوست اینهاست و هم اینها دوستداران خدایند، این رو تلیه قرار دادن در این بحث برای اثبات محبت همگانی، که خدا محبت دارد نسبت به همه عاصب الله. قبل از اثبات محبت همگانی، لذت و سرور را تحلیل میکنند. میگن لذت از اون کمالات وجودی است. وقتی از نقصهای درجات وجودی تنزیه بشود، اون اسارش که فقط کمال وجودی است بماند، شایسته واجب تعالی هم خواهد بود، شایسته مقام حق تعالی هم خواهد. لذت در ادراک کمال است، در ادراک ملایم است. یعنی اگر مدرک چیزی را که ملایم به حال اوست ادراک کرد، لذت میبرد. لذت ادراک کن و نیل لما و اندل مدرکه کمالون و خیر، این معنی لذت است. گاهی همراه با مشکلاتی هست در اثر گرسنگی، تشنگی و امثال زاله، این نقص هاست که با لذت همراه است. ولی در معنای لذت، ناقص بودن، جسم بودن، جرم بودن، محتاج بودن عقص نشده است. در معنای لذت همین سه رکن عقص شده است که ادراکن و نیل لما و اندل مدرکه کمالون خیر، ادراک باشد، مدرک باشد و مدرک ملایم به حال مدرک باشد. اگر این سه رکن و این سه قید محقق شد، لذت حاصل می شود و در معنای لذت نقص عقص نشده است. و اگر معنای لذت این در تحلیل به این سه جز برمی گردد، هر کدام از اینها قوی تر باشد، لذت در اونجا بیشتر است. و اگر هر سه قید فی غایت القوت و العظمت بود، لذت در اونجا فی غایت القربت و شدت است. تا میرسن به این که ذات واجب تعالی کمال نامحدود است و خود را ادراک میکند، ادراک او هم عین ذات است، فی غایت شدت است، مدرک هم فی غایت القربت و شدت است، مدرک هم فی غایت القربت و شدت است. پس لذت و سرور فی غایت القربت و شدت. به تعبیر ابن سینا در نجات و دیگر کتابهاش میگوید بالاترین لذت از آن خدای متعالی است و ما اگر نتوانیم خدا را بگوییم او مبتهج است، او ملتز است، برای اینکه هر نامی را نمیشود به خدا داد، او مسئله است علاهده. و اما اصل صفت کمالی برای حق تعالی حاصل است که او به خودش محبت دارد، او مبتهج است به خودش، زیرا کمالیست نامحدود و این کمال نامحدود را ادراک می کند و این مدرک با این ادراکش به بهترین کمال نائل است که باز نیل عین ذات اوست. در معنای لذت عقص نشده است که مدرک جدای از مدرک باشد و این ادراک کمبود گذشته را جبران کند و مانند آن. اگر مدرک و مدرک و ادراک جدای از هم بودن باز لذت است، عین هم بودن لذت است، سابقه نقص داشت لذت است، سابقه نقص نبود دائما این کمال حضور داشت باز لذت است.
اینجا اومده
چرا لذت کمال هست؟ چون ادراک کمال دیگه، چون لذت غیر از ادراک کمال چیز دیگر نیست. اللذت و ادراک و نیل لما و اندل مدرک کمال و خیر. اعلم ان الاول تعالی اشد و سار و مسرور و مبهج و مبتهج به ذاته، بهترین مسرور شونده و بهترین عامل سرور، بهترین منشأ سرور یا واجد سرور و بهترین شیئی که با او سرور تحقق پیدا میکند خدای متعالی است و بهترین مبهج و بهترین مبتهج است. مبتهج و مبتهج، مبتهج و مبتهج به ذاته هست نه به غیر. کم کم زمینه است برای اثبات محبت.
گاهی اوقات محب هستیم از برای اشیاء معدود، یعنی نسبت به چیز محب هستیم که نداریمش یا
اینا حاضر نیست. بله دیگه، چون در حقیقت الریان یطلب الریان، هرگز تشنه به دنبال آب نمیره، سیراب به دنبال سیراب میره، یعنی این سیراب ناقص میخواد سیراب کامل بشه. تا انسان آب را در خود نیابد و ادراک نکند و وجود علمیش نیل پیدا نکند نمیکوشد ای رو پیاده کند. تشنه هرگز به دنبال سیر شدن نمیره، این سیراب است که به دنبال سیراب میره، یعنی سیراب ناقص سیراب کامل میشه. هرگز بذر درخت نمیشه، این درخت است که به دنبال درخت میره، یعنی درخت ناقص است که میکوشه درخت کامل بشه دیگه. هم قوه و فعل اینچنین تحلیل شده، هم علت غایه اینچنین تحلیل شده که الریان یطلب الریان به تعبیر حکیم سبزواری رضوان الله، نه العطشان یطلب الریان. نه مطلق علم ادراک و نیل، نه علم و کمال که فلان چیز خوب است، نیل درش نیست. مثلا انسان میداند که فلان امر خیر است اما لذت نیست برای اینکه نائل نشود. ادراک و نیل لما هو عند المدرک، مدرک کمال و خیر، حد میشه حضوری نه حضوری. برای اینکه چون در معنای لذت جدایی مدرک و ادراک و مدرک عقص نشده، ممکن عین هم باشد. اگر چون که ذات واجب کمال است و این کمال را خود می‌یابد، به ذات خودش علم دارد و علم عین ذات است و این کمال را نائل است، چه لذتی بالاتر از این؟ چون در لذت که سابقه رنج و علم عقص نشد که آدم قبلا نداشته باشه بعد برسه، اینا رو خصیصه مورد هست. انسان تشنه وقتی با آب رسید لذت میبرد. حالا اگر کسی آتش سابق نداشت، لذت سیرابی را بدون رنج آتش چشید، این لذت هست. لذت سیر شدن را بدون رنج گرسنگی کشید که بهشت این چنین است، این چنین نیست که آدم حتما باید گرسنه بشود و غذا بخورد تا لذت ببرد. اگر در عالمی تشنگی نبود لذت سیری نیست یا لذت سیرامی نیست، یا نه در این عالم است که لذتش محفوف به دوتا گرسنگی است دوتا تشنگی. در معنای لذت این نیست که سابقه عدم و لاحقه عدم داشته باشد. قبلا تشنه، بعدا تشنه، این وسط زیرا. نظیر علم ما، علم ما برای ما لذیذ است. سابقه جهل داریم، لاحقه نسیان هم داریم. حالا اگه علمی بود دائمی، سابقه جهل یا لاحقه نسیان نداشت، میشه کمال. اگر این دو نقص از دو طرف این لذت را تحلیل نکند، لذتی باشد باز لذت است در حقیقت. اگر چون که در بهشت این چنین بود که گفتن اگر از کوثر کسی خورد دیگه هرگز گرسنه نمی شود یا تشنه نمی شود، یک کسی از کوثر بنوشد لازم ابدا اصلا تشنه نخواهد شد. حالا چون انسان در اونجا تشنه نمی شود، لذت سیرابی دیگه نیست، یا لذت هست بدون رنج تشنگی و گرسنگی و مانند اون، او دائما در لذتی دارد. مثل اینکه انسان چیزی رو نمیدانست و حالا فهمید لذت میبرد، اگر این فهم مستدام باشد لذت مستدام است. در معنای لذت عرض نشد که حتما آدم باید رنج داشته باشد بر لذت ببرد. الان ما از سلامت لذت میبریم، حالا غفلت داریم امر دیگه است. اون انسانی که از اتاق عمل سالم شده او هم لذت میبرد. در معنای لذت سلامت عقص نشد که آدم حتما باید مریض بشود، و منطقه او بهتر ادراک میکنه. چون ما دائما سالمی مثلا غفلت داریم، و اگر یه آلایی باشد که غفلت درش نباشد، در تمام حالات مثل انسانی که از خطر نجات پیدا کرده چگونه از سلامت لذت میبرد؟ کسی که از اتاق عمل بیرون آمده از سنگین ترین بیمار نجات پیدا کرده چگونه خدا را شکر میکند و لذت میبرد؟ اگر انسان غافل نباشد دائما این حال برای ماست. یکی از آیون که از اتاق عمل زنده و سالم برگشته و آدم متعهد و مؤمنی هم بود، گفت اونچنان خدا را شکر کردم که باز حاضرم همون مرض دوباره بیاید و همون جور به اتاق عمل بروم و زنده برگردم، بلکه اون حال نصیبم بشود اون جور بگویم الحمدلله رب العالمین. اگر این حال دائمی بود دیگه انسان نیاز ندارد که حتما سابقه مرض یا لاحقه نسیان داشته باشد، قد میشه دائم اللذه، دائم اللذه. لا یمسهم فیها نسبون و لا یمسهم فیها لغو، یک لذت دائم است دیگه، خستگی معنی ندارد دیگه. این سال که خب آدم در بهشت بمونه سال یا این دراز که چی؟ خسته نمیشه از موندن، خسته نمیشه از یه نواق زندگی، خسته نمیشه از فرض نداره، از خستگی در اونجا معنا نداره، یه لذت دائمی است. مثل انسان تشنه نیم روز تو هوای سوزانی که به آب زلال رسیده یه قدح آب نوشید چقدر لذت میبرد، این حال دائمی است، یه همچه حال دائمی است. اگر دائما انسان یه همچه حال داشته باشد دیگه معنای الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن جام میفتد، یا لا یمسهم فیها نصب و لا یمسهم فیها لغوب جام میفتد. این در معنای لذت پراکندگی مدرک و ادراک و مدرک عقص نشد، سابقه فقدان و لاحقه فقدان هم عقص نشد، میشه دائما لذت.
جواب این کلمه نیل که
گنجانده
شده در تعریف
یک
سابقه عدم،
نه در معنای نیل عقص نشده، این خصیصه مورد است که ما مبتلاییم ولا نیل. مثل معنای علم، علم های ما مسبوق به جهل است، میگیم فهمید، این فهمید معلوم میشه که سابقه متوجه نبود. در معنای فهم و در معنای ادراک نیل همون ادراک است، سابقه عدم یا لاحقه عدم عقص نشده است. بله همه لذت میبرند. اگر طبق بحث های بعدی حیات را همگانی بدانند، هر موجودی به حیات خودش و به کمال خودش علاقمند است، هر سختی بکنه که حفظ بکنه و از دست نده، و اگر من از دست داد میکوشه که فراهم بکنه. این در سراسر موجودات هست. چرا مهمترین لذت مال خدای متعالی است؟ و انه فی علمه به ذاته اجل و مدرکن لعبها مدرکن به اشد ادراکن. چون در معنای لذت این در تحلیل سه قید معتبر است، مدرک، ادراک، مدرک، هر جا یکی از این سه قوی تر بود لذت به همون نسبت قوی تر است و در واجب هر سه فی غایت القوت است، پس لذت فی غایت شدت است. مسئله علم در لذت عقص شده است. والعالم والمعلوم والعلم فی حقه تعالی واحدون. یک، نه تنها کثیر نیستن، یکی هستن. و کلها فی حقه به اعلى المراتب است. و لذت فی المحسوسات الشعور بالکمال الواصل من غیر حجاب و غفلت. در امور حسی لذت به آن است که به کمال مدرک انسان دسترسی پیدا کند و حجابی بین مدرک و مدرک نباشد و وصول هم همراه با حضور باشد، غفلت نباشد. انسان که چیزی را یافت ولی غافل است، انسان سرگشته‌ای که در بیابان می‌گردد اما چشم زلال دم دست اوست و اون نمی بیند لذت نمی برد، چون حجاب و غفلت دارد. با اینکه واصل شده است به سرچشمه اما با حجاب و غفلت واصل شده، بدون سر حجاب و غفلت واصل نشده است. همین معنا که در محسوسات هست ما خصوصیت های وارد را رها کنیم، اون اصل معنا که بماند شایسته موجودات بالاتر هست. فما یلیغ بهی به ازاء هذا المعنا و این لم یسم لذتن بل بهجتن و علا ان و بها ان یجب ان یکون فی اعلى المراتب. همین معنا که بالا بیاید گرچه نام لذت ندارد، زیرا لذت شاید یک کلمه باشد که اون نقص‌های سابق و لاحق را در بر داشته باشد، ولی بهجت، بها، علو این نقص‌های سابق و لاحق را ندارد. اللهم انی اسألک من بهایک و ابهاه و کل بهایک بهی. اونجا جای بهاست، اونجا جای علو است، جای بهجت است. مبتهج خواهد بود ولو ملتز نخواهد شد. فما یلیغ به ازای همین تحلیل گرچه نام لذت ندارد، ولی که میگوین بهجت و علاوه بها یجب ان یکون فی اعلى المراتب. پس بهجت واجب تعالی نهایت بهجت هاست. فل اول تعالی اجل و مغتبت به ذاتهی، بهترین قبطه و لذت را خدا به ذات خودش بره. این لذت ذات به ذات، ابتهاج ذات به ذات. با این مقدمه وارد به اصل بحث میشن که ما سوای خدا هم دوست دارد، که این اشراق هفتم برای این اون بحث منعقد شده است. فی محبتی تعالی لعباده، اگر خدا به ذات خودش بهترین اقتباط و ابتهاج را دارد، آثار ذات هم به تبع ذات محبوب خواهد بود. فل اولو اجل و مقتبط به ذاته، روی این بحث و به غیرهی ایزن، که این و به غیرهی اثبات اصل مسئله است. و به غیرهی ایزن من حیث ذاته محبت دارد، نه من حیث غیر به معنه و غیر. محبتن غیر متناهیت شده. چرا؟ لأن من عشق احدن عشق ما نسب الیه را. اگر چیزی را انسان دوست داشت آثار او را هم دوست دارد و خدا چون به خودش نهایت محبت را دارد به آثار خود هم که آیات او هستند نهایت محبت را دارد. لأن من عشق احدن عشق ما نسب الیه اما من جهت ما نسب الیه دوست دارد، نه از اون جهتی گسیخته و منقطع است. از اون جهتی گسیخته است دیگه غضب الله و علیه.
چه جهتی
هست؟ بعد دیگه ما اصحابک من سیئتن فی من نفسک کل اولئک کان سیئهم عند ربک مکروها. از اون جهت که انسان شریر است و فاسق است که جهت نقص است و بالا نمی رود، از اون جهت محبوب خدا نیست. کل اولئک کان سیئهم عند ربک مکروها، نه محبوبا.
چی نیست که بالا بره؟
بله
چیزی هست و بالا
نمیره. بله عدم دیگه نیست، بیست دیگه. بله این کفر و این اسیان، این طغیانگری و این فساد و این گناه این شخص مکروه حق است، محبوب حق نیست.
یعنی هر چی هست این رفت است و فقط یک جهت است و اونم جهت رفتیت.
هر چی هست اما هر چی نیست دیگه اینجوری نیست. این معصیت جز نیستی هاست در حقیقت، فیض وجودی نیست که رفت باشه. لن من عشق احدن عشق ما نسب الی اما من جهت ما نسب الیه من آثاره و لوازمه و کتبه و تصانیفه و صنایعه و رسوله و جلسائه. چون در تحلیل معنای حرکت نقص هست، اگه ما نقص برداریم دیگه حرکت نیست، اما در تحلیل معنای لذت نقص نیست. لذت در این مورد با نقص همراه هست، نه در خود لذت پیوند شده باشد. مثل علم در ما ها با غفلت و جهل و نسیان همراه هست، نه در معنای علم در تحلیل غفلت و نسیان و جهل سابق عقص شده باشه. برخلاف معنای حرکت که اصولا حرکت خروج از قوه به فعل است، در معنای حرکت این در تحلیل این قوه عقص شده است، باید قهرم میشه این موجود ناقص، اینه که نمیتونه بالا بره. وقد علم تا
هیچ مثلا مبنایی هیچ بیانی نمیتونه این حرکت، چون یه بحث در باید بردار داشتیم مهما خود تماده که این بدار میشه برای اطلاعات و صلاحی هم اثبات کرد تا خیلی مثلا سنگین فهم شده اینا به این معنی که ما میپنیم از بدار هم، نه اینکه مثلا
او صفت فعل در حقیقت در میاد دیگه، ظهور بعد از خفا است، به خفا به بزرگ بیلیم
همین هم مثلا چیز باشه این نسبت به خدا بده
صفت فعل واجب تعالی است
و حرکت هم همجوری باشه.
حرکت صفت فعل که هست البته فعل حق تعالی سیلان دارد، یه بخش از افعال. بله دیگه اینا از اسماء فعلی هستن، نه مثل لذت که به مقام ذات بردیم اون تاب رو نداره، مثل علم که به مقام ذات برده شد حرکت اون تاب رو نداره، بدا اون تاب رو نداره. علم ابتهاج به مقام ذات میره بعد از تحلیل از نقص، و اما بدا و حرکت اینا رو تحلیل کنیم چیزی نمیمونه. و چون قد علمت ان الموجودات الفائزت عن الحق، اینها ذاتشون عین ربط است، پس اگر خدا به آثار خود محبت دارد به ذوات اینها محبت دارد، برای اینا ذاتشون جز ربط چیز دیگر نیست. دیگه نمیشه گفت که خدا به جنبه ارتباطی این اشیا به خودش و به جنبه آیت بودن اینها خدا محبت دارد، اما به خود اینها نه، چون خود اینها جز پیوند و ربط چیز دیگه نیستن. این چیزی که ذاتون ثبت لها ربط، ذاتون ثبت است انها آیتون الهیه، نه ذاتش جز آیت بودن چیز دیگر نیست. و چون قد علمتم ان الموجودات الفائزت عن الحق کونها فی انفسها و نفس و کونها من الحق بلاختلاف هست، بنابراین پس دو حیث نیست که از یک حیث محبوب باشن از یک حیث محبوب نباشن، فالکلو محبوب الله تعالی. این هم بست. و چون اینها در طول همان محبت هم مقوله به تشکیل خواهد بود و همهشون یک نواخت محبوب نخواهند شد، فالکلو محبوب الله تعالی علا درجات متفاوتت حسب درجات قربها و بعدها من الجمال الاتم و الجلال الاکرم.
گردت از این آسمان بازه میفرمید مار ایمان الله جمیلا، اینجا منظورشون یعنی از این صدا شهادت هر سوا براسم استنام یا اصلا اونی که ما دید
اکرم.
گردت از این آسمان بازه میفرمید مار ایمان الله جمیلا، اینجا منظورشون یعنی از این صدا شهادت هر سوا براسم استنام یا اصلا اونی که ما دیدیم جز جمال چیزی ندیدیم، حتی شم رو عمر سعد این هم که اونجا بودن خب دیدن
نه. گفت کیفر ایتی سن الله به اقی که قالت علیه السلام ما رأیت الله جمیل. جواب اون سال در همون جا هم اینا رو مذمت کرده حضرت، این کار جمال حق اون که اصلا گسیخته است.
کار دست چی شده؟ چطور میشه کار جمیل باشه ولی اون فاعل اون کار مثل فاعل کار که خدا باشه جمیل هست یا غیر؟
نه، کل اولای کان سیه و این در بکن مکروه ما اصحاب کن سیهتین رو به نفسی کن، این نقصش کار نیست. و نحنو خب این سه مرحله از بحث، بحث اول تحلیل معنای لذت، دوم این که لذت در بار افتحالا هست، سوم این که لذت ساریست و همه موجودات محبوب خدای هست. اینها رو مسائل فلسفی قابل پیاده شده است. خب آیا راه داره که ما هم بالاخره بفهمیم که در عالم چه خبر هست، از اون لذت سهمی ببریم یا نه؟ اگر ما محبوب حقیقیمون خداست، چون که بر اون فصل روشن شد و همه اینا هم محبوب حقن، ما آثار محبت حق را در نظام میابیم یا نه؟ فرمود اگر یک کسی در مسیر این نسیم قرار بگیرد، او هم به مشامش این سعادت میوزد. و نحنو نلتزو به ادراک روائح الحق فی اوقات متفرقت من ایام دهرنا. گاه های پراکنده که ان لله فی ایام دهرکم نفحات قلافت عرزو لها بلا تورزو انها. این نفحه به بوی سعادت گاهی میوزد و در این ایام شما خود را در معرض قرار بدید، اعراض نکنید. و نحنو نلتزو به ادراک روائح الحق فی اوقات متفرقت من ایام دهرنا که ما لا یقدر الالسنو وصفها. هرگز به زبان در نمی آید یدرک ولا یوسف است، من یه معنای بسیط را انسان بخواهد تقطیع کند با الفاظ بنویسد یا بگوید، این الفاظ هر کدام به مقدار خودشون معنا جا میگیرند، این وسط ها خالی خیلی از اون لطایف میریزه. خلاصه مثل غربال دیگه، با غربال که نمیشادم آب، اونم آب دریا را یا آبای وسیطری رو جا به جا بکنه، این غربال هر کدوم یه بندی داره، این بند ها به مقدار خودشون یا تر میشن یا یه قطر رو حمل میکنن، بلا قسمت ما این وسط ها میریزه. حالی که انسان میابد یه واقعیت بسیط است، اون حال رو تا میخواد به وسیله این الفاظ با این شبکه ها بیان بکنه، هر لفظ به هر مفهوم یه مقدار بنده یه بند رو نشون میده. این وسط ها که خالی خیلی از اون مفاهیم میریزه، هرگز ممکن نیست اون معنا رو آدم بتواند با لفظ بیان کند. یدرک بلا یوسف مالا یقدر السنون وصفها، در حالی که ما با این که گرفتار عالم طبیعتیم و نحنو مصروفون انهو مردودون فی غذاء حاجاتن منقمسون فی تدبیر طبیعت البدنیه، در این حال اگر اذا تعرضنا علی سبیل الاختلاس لنفحات الله تعالی فی زمان قلیل جدا یکون کسعادت عجیبه، اگر ما در معرض این نفحات قرار بگیریم که خلاصه دولت مستعجل هست، گرچه خوش می درخشد سعادت عجیب خواهد بود. این خلصه اون حالی که انسان را می رباید، اختلاس یعنی غافلگیر می کنه. یه وقت از انسان سرگرم عالم طبیعت است و غافل است، یه فیض خاصی نصیب انسان میشود، انسان را میرباید. این حال میشود خلصه به اختلاس نمیاد. این حال که اصل ادراک این معناست برای مقربین دائمی است، برای درجه بعد دائمی نیست ولی به دوام میرسد، برای مرحله سوم با تلاش ها و کوشش ها احیانا برسد. چهار پنج قسم میکنن موجودات را در نیل این لذت. و هذه الحالت للمقربین ابدا من غیر تشوش. مقرب کسی است که چون علی الله الدین الخالص، او را هم از شربت خالص بهره مند میکنند، اون خالص را حتی به ابرار هم نمیدن. همیشه چشمه هایی که به ابرار میدن ممزوجی است از چشمه هایی که به مقربین میدن. ان الابرار یشربون من کأس که کان مزاجها کافورا، نه تمامش از چشمه کافور باشه. کافور اینا یشربو به هوا عباد الله یفجرون ها تفجیرا، ممزوجش رو به ابرار میدن نه خالصش رو به ابرار بدن. یا باز در سوره متعففین هم فرمود یسقون من رحیق مختوم ختام هون مسکن فی ذالک فلیتنافس المتنافسون و مزاجه من تسنیم، اینم یشه و به حل مقربون. ابرار را از چشمه تسنیم، از چشمه از آبی برخوردار میکنن که مزاج اون آب از چشمه تسنیم است، به مقداری از چشمه تسنیم ممزوج میکنن به ابرار میدن. تسنیم اون چشمه است که مال مقربین است. به مزاج و من تسنیم، تسنیم عبارت از عین یشه و به هل مقربون. اون سنا و کوهان شطور که برجسته و بلند است میگوین سنا. اون چشمه که بالاست و برجسته است و از بالا افاضه می شود چشمه تسنیم خواهد بود، اون مخصوص مقربین است. ابرار خالصا دسترسی به اونها ندارن، مقداری ممزوج میشه اون شراب ابرار با اون چشمه تسنیم و این ممزوج شده را ابرار می کشانن. برای مقربین اون حال دائمی. اگر مقربین این چنینند فکیف بهجتهم و سعادتهم و کیف من ابهجهم و اسعدهم، اگر خود مقرب دائم الحضور است من غیر تشویش، سعادت و کمال او چه خواهد بود و اون کسی که اینها را به سعادت و بهجت رساند چه خواهد بود. این بار مرحله اولا. و بعد سعادت العشاق الواصلین المقربین، سعادت العشاق بخونیم. و بعد سعادت العشاق الواصلین المقربین، سعادت العشاق المشتاقین الدائرین حول جنابهی، اونا که در حرکتن و پدید آورنده خود را طلب می کنن، نفوس فلکی به اصطلاح، هم مدبرات امر، همون که قد اوها فی کل سماء امرها، اونها که قد نالو نیلن من حیث التفاتهم لفتتن به عشقهم به ما لدی، به اون مقداری که دارن نائل شدند و عشق می‌ورزن، به اون مقدار که ندارن محجوبن و حجبو انهو حجابن، از این حیث من حیث و هویهم الی عالم طب، از اون جهت که به عالم طبیعت هوی و سقوط دارن محجوبن و از اون جهت که به عالم عقل راه پیدا کرده اند التفات دارند، عاشق و نائلند. فیکون لهم ضرب من شقاوت ضروریه، یا این حجاب برای اونها یک ضربی از شقاوت حتمی خواهد بود، ولی این حجاب که یک ضربی از شقاوت است جبران پذیر است در طول تکامل هاشون. الا انه ینجبر فی دهرهم لعل استکمالهم التدریجی و خروجهم من القوت الی الفعل فی ما لیس لهم من الکمال اللائق به حالهم، اون کمالات لائق به درخور را که ندارند او را فراهم می کنند و در نتیجه از شقاوت نجات پیدا می کنند. و اون چرا که دیگران مسئله حرکت نفوس فلکی را تبیین کردن که اینها در کیفیات نفسانیه یا دیگر عوارض حرکت می کنن، این خیلی مهم نیست. برای اینکه بابا ایسر و عرزن و اسهل و غرز، این ساده ترین و آسان ترین غرز و متاعیست، عرز و متاعیست که نصیب اینها می شود، یا حرکت وضعی که اینها قائلن، ایسر و عرزن چون وضعش عوض می شود، ولی باید این حرکت و تلاش را به جوهر به ذات اینها نفوذ داد که بگوییم ذاتشون تکامل پیدا میکند، نه در عرض که مقوله وضع است و غرض سهل که یک کیفیت عرضی برشون اضافه بشود پیدا بشود. این خروج تدریجی از قوه به فعل در مقوله وضع مانند آن، ایسر و عرزن و اسهل و غرزن لنفوسهم و اجسادهم، به اون هدف والا آن است که در جوهر ذاتشون کامل بشن. فیستفیدون این کمال را علی تدریج، اما من مبادیه مزاتیه، اینها طبق دست تقسیم بندی جزء مستکفی هن. مستکفی یا مکتفی به باطن ذات آن است که از درونه باطنش به فعلیت بیرون آورن، امدادهای خارجی و مادی لازم نیست، فقط فاعل لازم دارن که اینها را از قبل به فعل بیاره. این نگار مکتب نرفته یه علمه و شدید القوایی میخواهد که او رو متعلم بکند، برخلاف دیگران که باید از راه های دیگر هم مدد بگیرن. من غیر حاجت الى علت مباینت لزباتهم، چرا؟ لأن نفوسهم و اجسادهم بالفعل است فی کل ما لها من الجواهر و الاعراض، الا در مقوله وز که این حرکت میکنن تا اوزارشون از قوه فعلیت بیارن، الا الاوزا که الغیر الممکن الاجتمال اجسادهم، اینو نمیتوانن تمام اوزا یک جا جمع بشه، این اوزا تدریجی است و چون تدریجی است یکی پس از دیگری با حصول پیدا کنند، نمیشه دور اول و دور دوم و دور دهم و بیستم یک جا جمع بشه، پس تدریج میخواد، بنابر حرکت تدریج وضعی اونا. الا الاوزا الغیر الممکن الاجتماع لاجسادهم، و شوارق لذیذه نفسانیه متجدده لنفوسهم که اینو یک جا جمع نمی شوند. فعند حصول تدریجی دیگر یحصل لها القرب و المنزلت عند الله و از این به بعد و یکون این قرب لها بهجتن جدیده به حسب این لذت های تازه پیدا شده و به غرق ما یکون بالقوه یکون لها شوق، چون شوق به مقدار استعداد است، هر اندازه که قوه هست به همون اندازه شوق هست، چون که عشق به مقدار نیل است.
در این حرکات اخلاقی ما تمام چیزش
فعلیت
داره، فقط حرکت
وضعیشون
میگه،
فقط
از این
جهت به حساب قوم، به حساب قوم، ولی به حساب ایشون نه، غیر از کمالاتشون بالقوه است، برای اینکه حرکت رو جوهری میدونن، پس جوهرشون به فعلیت نرسید. این که فرمود اون چرا که اینها میگوین ایسر و عرزین و اسهل و غرزین،
در حرکت سوم جوهرش فعلیت بیشتر از حرکت
دوم. بله دیگه، یعنی تنها در وضع حرکت نمی کند، در جوهر هم حرکت می کند. برای اینها شوق است، شوق هم طلب مفقود است، یعنی انسان چیزی رو که ندارد دنبالش می گردد، از این جهت که انتظار دارد رنج می برد، از این جهت که به او علاقه دارد با شوق این رنج را تحمل می کند. ضرب الحبیب زبیب و شوق لا یخلو عن اذن الا ان العزا اذا کان من جهت معشوق که نیل منه شیء عظیم و بقیه شیء یسیر، این عزا یکون محسوس. فقط مثل و زارک را به دغدغه، بعضی از چیزهاست که انسان میخاره در این حال که درد میاد از این خاریدن لذت میبره، لأن این دغدغه مرکبتون من لذت و علم. معتادین همین طورن دیگه، لذت با علم همراه است.
چون اهل نار میتونن بینید که بالاخره ما واسه چیزی رو بوده هستم که اگرچه ظاهرا نداردی بخواد از تو هیچ مسئله مهمی نیستن.
چرا بگم؟
چون بالاخره اونم رحمت، یعنی اونم لذتی به من
داره. چه لذتی است؟
اگه جز اون رحمت واسعه نیست،
اون رحمت واسعه که رحمت مقیس نیست، این دردیست لا غیر. کلما ارادو ان یخرجو فیها من غم، کلما ارادو ان یخرجو منها من غم اویدو فیها.
درد که خلاف مقایم تر بود، خود این درد هست ممکن
بود. بله دیگه، این درک لذیذ، این وجودیست فی نفسه خیر است، ولی برای انسانی که به این درد مبتلا، به این وجود مبتلا است، برای این شهر مثل عقرب که میزنه دیگه. این حیوانات خارجی تقریبا نشونده همون اوصاف درونی آدمه دیگه. این عقرب که میزنه، این یه وجودی است که جای رو مسموم میکنه، این درک وجودی است که قوه دیگر را آسیب میرسونه، عاقل را آسیب میرسونه، به الا برای خودش این درک درک است دیگه. انسان را این درک به عذاب در بیاره، معذب میکنه.
ممکن است به اصطلاح اهل نار احتجاج بکنه با اهل جنت، اینکه شما یه به فرض کنه اگر همچین مسئله بشه، شما خیلی چیزی ندارید به خاطر اینکه شما این همه اعمالی کردید، ما هم اعمالی نکردید، به هر حال آنچه که مسلم هست شما به چیزهایی رسیدید که از جانب اوست براتون لذته، ما هم رسیدیم به فرض به نام و فلان و فلان که اون هم از جانب اوست، اون هم لذت.
نه دیگه لذت نیست که
باشه، در ظاهر علم درد فلانه، ولی که از یه جهت علم هست، از این جهتی که آدم احساسی نامولایی تر شد، ولی از جهت دیگه چون همه این از یه طرف هست
او رو نمیشنسه که اونجا هم فریاد میشه یا مالک لیق زهای نارب با، اونجا هم داده فریاد میشه، میگه برو به خدا بگو بسر رو حل کنه.
آخه اونجا حجاب هم از جانب
او، نه حجاب از جانب او،
از جانب او
نه، ما اصحابه که من سیده این به نفسه که حجاب هم ریادم است، اونجا هم با خشم به خزنه نار علیه السلام فریاد میشه، میگه برو به خدات بگو مسئله حل کنه، ما که موردیم اینجا یا مالک لیق زاری نارب باک. اونجا هم داد و بیدادش بلنده، کسی که کفر در طبیعت او جای کرده این چنین نیست که برگرده، که اونجا هم باز خلاف میگه، یعنی ظهور ملکاتش اینه، اونجا هم پرخاش میکنه لا تخت رسی مولده، اونجا هم دیگر اونجا هم جاشون تنگه، با اینکه جا وسیع تر جهنم بالاخره اونجا هم جاشون تنگه، برای اینکه آدم بدندیش هم در دنیا در تنگی به سر میبرد، هم در قبر فشار قبر دارد، یعنی برزخ برای تنگ است، هم تو جهنم جاش تنگه. اونجا هم قلقه فیها مقرنین دو هنال که ویله و سبورا، اونجا هم جاشون تنگی، دیش باز نید باز باشه هرچی دلشون مخواد بره اونجا نه، اونجا هم به هم فشار میاره. این دل احتضار است و هم و کلا انها کلمتون و قائلوها و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. بله
نه آشنایی داره
با ربی، نه رب با رب منتقم درو میشه، نه با رب رحیم، میگه برگردون من برم جبران بکنم، این در احتضار میگه. بعد خدا هم فرمود این درو میگه، چندین بار ما آزمایش کردیم دیگه، مهلت دادی و این کلا انها کلمتون رو به قائل و حرف اسم میزن، دوباره همینطور ما چندین باری رو آزمودیم دیگه.
برای از حرفشون در جهنم میبنم دنیا یا مالک برو بگو، مثل این که اینم این درک هم از دست میدن که حرف خودشون خدا میشنن، یعنی اینقدر محجوب بودنشون به حد میرسه که حتی اینم که حرف خودشون خدا میشنن دیگه اینم از دست میدن، مثل این برده معنی نداره بگم مثلا مالک تو برو بگو،
نه در اونو نمیپذیرن که رب ماست، میگن رب خودت برو برو بگی سر اون کار رو دیگه. بله اگر من باشم و اون مقام والاست، میگه من به فکر این عذاب ظاهری نیستم، اگر ترکتای ناطقن من اونجا میگم به این که این همجاز
پس اونجا هم کافر هم اینا.
بله دیگه
آیه داره که اینا همه چی درشون روشن میشه، روز داره
روشن میشه، جای ایمان که نیست. الیوم امرم ولا حساب و قدن حساب و ولا عمل، ایمان آوردن این در نشأه دنیاست. اذا مات کافرن فهو کافر نبدن، اذا مات مؤمنن فهو مؤمن نبدن. این چنین نیست که اگه کسی اینجا کافر باشه بعد اونجا ایمان بیاورد، ایمان آوردن یه فعل اختیاری است، فعل اختیاری عالم تکلیف میخواد، عالم تکلیف در عالم طبیعت است تو وحی و رسالت، و اگه عالم تکلیف تموم شد دیگه از اون به بعد جای ایمان آوردن نیست. ربنا ابصرنا و سمعنا، اما نمیتونه ایمان بیاره، از جای ایمان نیست. هر کسی ایمان داشت داشت، هر کسی ایمان نداشت هم نداشت.
خداوند که هم به علمی است، خب تعجیلش که در اون عالمه اونها هم به علمی باشه که عذاب نابی هم روزیدی.
نه این گناه که امر عدمی است، عدمی رسمی دیگه، یعنی این قصد قلوبهم، این قش، این چرک نسبت به طهارت امر ادبی است، به الله امر وجودی دیگه داره. این وجود از همین جا برخواست، این چرک بسته است کلا بران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون، این ریل و چرک در اثر عمل بسته 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 بسته، پس فردم شامنارشون چرکه. تعامل عصیم لا یکلو الا الخاطئون، قسلین همون چرکه چیزیه، لیس لهم طعام الا من قسلین، قسلین همون چرک است دیگه، کسی که اینجا با چرک رفته اونجا هم قضاش همین دیگه، طیبات نصیبش نمیشه که.
دیدیم ما قبول نداریم،
نمیتونیم امام بیاریم، فهمیدیم هم چه کنیم،
پس چونه باز کافره؟
آخه ایمان آوردن میسور نیست، ایمان آوردن انسان تا زنده است بین او و بین فعل او اراده فاصله است، یا این طرف یا اون طرف، بین نجدین بالاخره دیگه، نهرین و نجدین، یا این طرفی یا اون طرفی. حالا آمد اینجا دیگه اراده گرفته می شود. عالم عالم اراده نیست که انسان با اراده و اختیار کار انجام بده، چون تکلیف نیست. اگر این نیست، یا اون طرفیست دائما یا این طرفیست دائما دیگه. حالا او باشد و دو طرفه باشد، یه طرف این انتخاب بکند یه طرف انتخاب بکند، وقت باز میشه دنیا، میشه دار تکلیف. پس یه نبوتی، یه شریعتی، یه چیزی اون طرف هم باید باشه دیگه، اختیار باشه. حالا به میل خود ایمان بیاره، این چنین نیست. یا به میل الان یه کسی که بد دهن است داره تنبیهش هم میکنن، زیر تازیان هم فوش میگه، با این که داره چیزه اونجا همون هم چنین هم دیگه. این عمر عادت کرده به بدگویی، اونجا هم تو جهنم هم به هم بد میگن، پرخاش میکنن. و بعد هاتین المرتبتین من العشاق الالهیین، اونگاه یعنی بعد از عقول عالیه و نفوس سماوی که به اوها فی کل سما این امرها، نفوس و اهل الکمال من خواص البشر، نوبت به اینها میرسد. و هاولائه لا یخلون ایزن من علاقت شوق مادام فی دنیا، این مادامی که تو دنیا هستن این رنج فراق را دارن. فکیف اصبرو علا فراقه که برای خیلی ها هست، حالا یا تعلیم است نسبت به ما یا بالاخره هست مسئله فراق هست. ما به شوق دردآور دیگه، شوق از اون جهت که شوق است رنج میاره، طلب المفعول دیگه. و هاولای لا یخلون ایزن من علاقت شوق شوق مادام فی دنیا. البته تو اینها اوحدی پیدا می شود که به طائفتون من هم یسیرون فی الاخرت الى سابقین الاولین و فیجدون الروح اکبر، روح ریحان خواهند بود. مرحله چهارم که از اینها چیزتر است دیگه، استحقاق کمال رو ندارن، افراد ما موندن. و یسلوها نفوس المترددین بین الجهتین العالیت و السافله فهم فی ریبهم یترددون، این برابر میکنن تردید، اون رد مکرر است. وقت انسان از این در آمد دوباره میره بیرون، این رد غیر مکرر است، در رو داشت به در رفت. یه وقتی میبینه میره به طرف دیوار، میبینه راه نیست، برمیاده به این دیوار، میبینه راه نیست، دوباره میره پیشکن، تردید. تردید اون رد مکرر که راه نفوذ بسته است. انسان شاک نمیتونه یه طرف تصمیم بگیره. کافر این چنین است در باره شناخت معارف، فهم فی ریبهم یترددون، این طرف مثل آیا ایمان بیاره یا نیاره، آیا حق است یا نه، و همین وضع مونده.
ما شفاعت مال کدوم مرتبه است؟ مال شفاعت نکنن اینها مستحق عذاب میشن.
اونایی که اصل اسلام و توحید را دارن، که دینی پیدا کردن و دینشون مرضی خداست، مشمول شفاعتن. از درجه ضعیف و متوسط و قوی همه اینا مشمول شفاعتن. الا لمن ارتضا دیگه، لا یشفعون الا من ارتضا، کسی که دینش رو خدا بپسنده و بپذیره، یعنی موحد باشه، این مشمول شفاعت است. یا ترفیع درجه است، یا از اعراف بهشت بردن است، یا نجات از عذاب برزخ است، یا نجات از نار قیامت است، برون نار عذاب موقت. اول خواهند میابند بعد خواهند شد دیگه. و یسلوها نفوس المترددین بین الجهتین العالیت و السافله و یسلوها زهی. مرحله پنجم دیگه نفوس العشقیا که دیگه مسئله تردید نیست، اونو جهدو بها و از طریق نتوان فسوم دیگه تردید نیست. امارو هازه نشعت دنیا که و ما لهو فی الاخرته من خلاق. و مع هازا، با این ما من شیء الا و له کمال که یحصله و عشق یخصه حالا ارادیا او طبیعیا. از یک جهتی که کمال است، از اون جهتش اگر انسان در راه عقل ناقص مون، در راه شهوت کمالاتی رو طی کرده، بالاخره چیزی بی کمال نخواهد بود. و هر شیء از این جهت که شیء است و وجود دارد یک کمالی خواهد بود. و معهازا ما منشین الا بله و کمالون یا حسیلو و عشقون یا خسرو، حالا ارادیان او طبیعیان او شوقون و حرکتون در برابر عشق، احیانا یا عنایتن یا مجازن یا تعبیرات دیگر مشتاق را به اون هدف هم نسبت میدهند. بلا مشتاق مال طالب ناقص است، نمیشود گفت ما به او محتاج بودیم، او به ما مشتاق بود. این شوق صفت فعل خواهد بود که احتیاج ما را هم رفع خواهد کرد. بلا از اون طرف عشق است و حرکتون ارادیتن و طبیعیتن که یوسلان این شوق و حرکت اون شیء را به اون کمالی که عشق می‌ورزن، اضافه فارغه او اگر نداشته باشد به سراغش می‌آورد. و هازا نصیبه من الفیض الاقدس رحمتا من رب العنایت العلد ازلیه فی حقه و ستسمع لهذا زیادتا. این بهره و الحمدلله.